آقای نصر سلام عرض میکنم. امروز دوشنبه 22 مرداد ماه 1399 هستش که برابر دهم ماه آگست 2020. این جلسه ششمی است از گفتگوهای ما در رابطه با کارنامه سرمقاله های روزنامه انقلاب اسلامی در قبل از کودتای خرداد 1360 و روزها بر رئیس جمهور چگونه می‌گذرد. و یک چیز جالبی هم که اتفاق افتاد، صورت جلسات شورای انقلاب بود که منتشر شده. من اون رو تو سایت خودم گذاشتم، امیدوارم که به اندازه کافی همه جا پخش بشه که اگه یکی رو زدن و سانسور کردن و بقیهش از بین نره. به هر حال من به سهم خودم تو سایت خودم گذاشتم واسه علاقمندان. هر شبه که مسئله رهبری، مسئله اون هسته مرکزی، مسئله بدیل به طور کلی، حالا میبینیم که واقعا یک مسئله بسیار مهمی است که اگر که در اون بدیل به طور کلی و به طور اخص در کسانی که در تصمیم گیری و سخنگویی نقش پیدا میکنن با توجه به مراجعه مردم، اون انسجام وجود نداشته باشه، اون یک رویی و یک رنگی وجود نداشته باشه، چه عواقب بدی رو میتونه در پی داشته باشه. فکر میکنم که با توجه به اتفاقاتی که امروز در ایران و در منطقه شاهد اون هستیم، بحث بسیار لازمی باشه که اگر که جناب عالی لطف بفرمایید و همین رو مقداری بحث بدیم و با هم صحبت کنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، در کارنامه که البته موضوع یکی از موضوع هاست، مسئله این که کسی در مقام رهبری قرار میگیره، ما در بحث گذشته گفتیم که آقای خمینی رو از سرای قدرت زندانی کردن، درم از روش بستن. دوستانی پرسیدن به این که خود این آدم اگر تمایل به قدرت در سر نداشت چگونه این زندانی می شد در سرای قدرتی؟ تخفیف دادن در مثلا تقصیر او و مسئولیت او نیست؟ جواب من این است که الان مخواهی رو بحث کنیم که نه، این از مسئولیت چیزی کم نمی کنیم، از تقصیر هم چیزی کم نمی کنیم، چون این امر که شما که در اطراف خود کسانی داشته باشید بتوانند شما رو راحت در سرای قدرت زندانی کنند، در عوض شما ببندن، خود رو یه تقصیر بسیار بزرگی است. برای اون جامعه که انقلاب می کند برای اینکه یک رژیمی را ببرد، اینکه می دونه که یه نفر کشور رو نمیتونه اداره کنه، پس یه بدیلی به یک بدیلی در واقع رو می کنه. و بعد معلوم میشه که این بدیل اون نیست که جامعه تصور می کرده و اون پوشاننده اون واقعیت چی بوده؟ آقای رهبر. از مسئولیت سنگین‌تر هم می شود. اما یک پدیده جهانی است و جامعه سرا امر واقعی جهان شموله، نه یک واقعیتی است که خاص این ایران بوده باشه و فقط این موضوع آقای خمینی باشه. نه، در جهان ما اینکه رهبرانی پیدا شدند و اینها مثلا اون هسته که با اونها بوده، خود اونا چه تمایل داشتن، اون هسته چه نقشی پیدا کرده، چه نقشی داشته باشه. عرض کنم به شما اینا یه مسئله خاص کشور ما نیست. مثلا شما در فرانسه دارید جنگ جهانی دوم واقع شد، دوگان رهبری فرانسه آزاد رو برعهده گرفت و او یک گروهی داشت معروف بود به بارونهای دوگان. همکاران او بودن که بعد با این همکاران یه دورم حکومت کرد. اونجا که تصور کنید یه دست بودن که نبودن، یا نظریهش این بود، انتخاب اصلح بود. میگو در حزب او هم اونهایی که قوی ترن باید در نظام باشه، قوی ترن باید نظریه رو کنه شروع کرد. با این حال خود این آقا رو هم همین بلا سرش آمد. میدونیم که وقتی در اون پناهگاه زیر زمینی بود، این هنوز در دنیای تصور و ذهن خیال میکرد این سپاه‌های متعددی که از جبهه‌های مختلف می‌جنگن سر جاشن، و وقتی میشه یکی مثلا روسا دارن پیش روی میکنن، میگه پس این سپاه مثلا نهم کجاست که چرا این آره نمیگیره. و میدانیم که لنین با استالین با لنین همین کار کرد، یعنی او رو در سرای قدرت حبس کرد، درم از روش بست، جوری که وقتی لنین به اصطلاح مخالفت کرد با توقیف پراودا، ارگان حزب کمونیست، اگر باید منتشر بشود، یک شماره در آقای میز آقای لنین منتشر بشود. بعد فهمید که این آقای استالین آدم خطرناکیه و در وصیت نامه نوشت وصیت نامه هم کسی نخوان. با خود آقای استالین هم همین کار کردن. حالا آقای ماوتسه هم که بگذاریم که انقلاب فرهنگی کرد، در واقع قربانی های اول اون انقلاب فرهنگی ایران ایشون کی بود؟ همکاراش. خب حالا به آقای خمینی، به ما هم یادآور میشوم که وقتی این آقای خامنه‌ای ماجرای این دعوای آقای خامنه‌ای و میرحسین موسوی که به نزد آقای خمینی میرن که به دعوای اینا رسیده بشود، اونجا میگوید پاشید به دمتون جمع بشید دیگه که انگشت بنی‌صدر هم نمیشید. اون برادر زن ایشون آقای سقفی به اون میگوید خب شما که اینجوری میدونید چرا این بنی صدر راندی؟ میگه من نکردم، این اطرافیاش اینو بدبخت کردن. آره گناه میاندازه گردن اطرافیان من. حالا شما این مقدار راجع به همین دوستان ما صحبت بفرمایید تا من یه ذره ذهنم آماده کنم برای دنباله بحث.
بله چشم. بله دیگه به هر حال یه جوری بایستی که شانه خالی میکنه از مسئولیت عظیمی که داشت. اگر که متوجه نشده بود به خطایی که کرده بود، چند نوبت برای شما پیغام فرستاد، یکیش که توسط همسر خودش مستقیما از مکه رفته بود که پیغام فرستاد، بعد از مرگش هم پسرش در شاید ماهای آخر زندگیش حلال بودی از شما طلبید و خواستش که او رو ببخشید و اونها، و شما بهش هشدار دادید که احتمالاً مرگت نزدیکه و میخوام بکشنت، هر جوری که میتونی هر اطلاعاتی داری رو یک جوری از سینه صندوق سینه خودت خارج بکن، اینا متعلق به مردمه و در اختیار مردم بذار، که تا امروز که هست چیزی منتشر نشده، ولی خدا میدونه که اونم مثلا همین این صورت جلسات شورای انقلاب یه روزی بیرون نیاد. بله دوستان شما رو که آقای خمینی مورد عطا و خطاب قرار داد در اون دعوت، اینا کسانی بودن که از جون و دل کار میکردن، اونها کسانی بودن که مثل شهید فاطمی، حالا شاید دستوراش بیاد بعدن از کودتاگران چجوری پشت پرده با هم دیگه صحبت میکردن، همونطور که کودتاگران مرداد 1332 گفتن که هر کی رو نکشیم بایستی که حتما شهید فاطمی رو، دکتر حسین فاطمی رو اعدام بکنید، که در حال مریضی اعدامش کردن. و دوستان شما رو اگه بخوام که یک به یک اسم ببرم که بایستی که جلسه رو تعطیل بکنیم و شروع بکنیم به اسم بردن، ولی به طور مجموع ازشون یاد میکنیم اینجا و مطمئنن در فضای آزاد ایران آزاد و مستقل نام آنها برای الگو شدن، برای بدیل شدن، برای سرمشق شدن برای فرزندان این خاک، فرزندان وطن، جوانان ایران مسلماً ذکر خواهد شد و مسلماً از آنها یاد خواهد شد به خوبی و نیکی.
همینطوره.
بله بخیر.
بله همینطوره. باشه همین داشته میدونیم مثلاً واجب مصدق و همکاران او.
بله.
با اون اسناد سری اون دوره امریکا و انگلیس اینا طرحهایی داشتن دیگه برای سرنگون کردن مصدق. طرح آخرشون میشه کودتای نظامی. برای اینکه این طرح موفق بشه یه مقدمات لازمه. مقدماتش هم چیه؟ این است که اول این گروه جبهه ملی رو گرفتار اختلاف درونی کنن و بخشی از اون رو برانگیزن بر ضد مصدق. تاریخ به ما میگوید که این کار رو با رئیس مجلس کردن آقای کاشانی کردن از سیه تیر. خب برای آدم ایران مداری که او شده بود یکی اعلامیه او ایران تعطیل میکرد، رئیس مجلس مقامی نبود. کسیبی هم میره باید صحبت میکنه، میگه آقا شما الان در یه موقعیتی هستی که این رو از دست بدی خیلی زیان میشه برای نهضت ملی، بیاید بروشی رئیس مجلس. یاد حرفی افتادم که خود من راجع به این امضای فرمانده کلوا که آقای خمینی کرده بود به او گفتم، گفتم شما رو مردم در آسمان معنویت جا دادن و میدیدند و میشناختن، حالا میدیدن که تشریف آوردی روی زمین شدی بزرگ ارتشداران فرمانده جای شاه صابر نشست. خب او چی شد که این حالا به او چی گفت آقای کاشانی؟ نمجاده به هم به حسیبی چی جواب گفت؟ قبل از این که شما بیایی من از قرآن تفعال کردم اون آیه در سوره یوسف آمد که میگوید که این ستارگان و نمیدونم فرشتگان و بر یوسف تعظیم کردن، یعنی این که این کار درسته. این بر اون ذهن و قدرت مداره ایشون ولی حالا تفعال به قرآن صحیح یا غلط یه بحث. قرآن کتاب خاله آقای مشتهد، این سر جاش. ثانیم این که اگه عقل شما قدرت مدار نبود میفهمید که نه، اون آیه میگوید آقا شما یوسف هستی پایین نیار خودتو. آقا تو که زندان که نبودی که همچه تفسیری برای اون خواب ببینن بکنن. شما در بعد سیه تیر پیروز اول بودی برای اینکه اون جنبش و تصدیش رو سرکار کرده بودی. پس شما بودی. اومد میگه آقا این موقعیت که داری، آیه بهت میگه آقا این موقعیت که داری از دست نده. حتی آقای مهندس حسیبی رو صحیح بوده. این آیا همینه میگفته بهت که الان این حسیبی آمده؟ در واقع این میشود گفت که این برای تو حجت تمام شده، خودت تفعول کردی، یک کسی هم از در وارد شده که در صداقت و آدم بسیار صادقی بود حسیبی. این شک و شبهه نیست، آمده میگه آه تو با اون بالا هستی، خود تو پایین نیار. و حالا کی اینه تدارک کرد که این آقا بشه رئیس مجلس؟ آقای حائری‌زاده و بقایی، هر دو عضو جبهه ملی و فراکسیون نهضت ملی در مجلس. به این ترتیب کاشانی کردن رئیس مجلس، قرار دادن در برابر مصدق. خب از اون به بعدم خودخواهی آدمی رو میشه تحریک کرد، کردن این آدم رفت تا جایی که در 28 مرداد، در واقع بعد از اینکه در 25 مرداد کودتا شکست خورد، در 28 مرداد دو تا آیت الله این کودتا رو رهبری کردن، یکیش ایشون بود، یکیش بیگانه. و مصدق چطور؟ حالا راجع به همکاران مصدق هم فراوان سند وجود داره که کیا فعال بودن کیا فعال نبودن. شما که مثلا میگه در شورای امنیت و لایحه بوده، از اونها که با عنوان هیئت رفت بودن با اون، سه نفر با اون کار میکردن، برای هم دنبال گردش و تبدیل. یکی صالح بوده، یکی فاطمی بوده، که اصلی این هست که اسناد میگوید. اما بقیه غیر از اونها که رفتن سرشپرده شدن، دیگه سرشپرده نشدن، حساب پایدا. و تا پایان زندگی یک زندگی کردن تمیز، مثلا نه سرشپرده انگلیس شدن، نه سرشپرده امریکا شدن، نه سرشپرده رژیم شاه شدن. اما اینکه گفتن یک دکتر فاطمی در یک جلسه با این همین همکاران مصدق بوده و پسا بوده و اینا، و با مصدق هم قرار داشته، دیر میرسه به قرار رو، مصدق میپرسه چرا دیر آمدی و ماجرا رو میگوید و مصدق گریه میکنه که من با چه کسانی دارم با امپراتوری انگلیس میجنگم. جنگ پهلوان میخواد. این مسئله بسیار مهم است. همه متاسفانه پهلوان نمیشن. میتونم بشون نگه با خودشون یه مقدار باور داشته باشن که خوبه که هر دو طولش به نازه زندگی در این دنیا معلومه. باید که ارز کنی که از قیلن که ندید نرسیست باشم بگید نرسا، باید بگید نخستد و بیستا، باید مرگه دیگه. ارزشم فرض کنی زندگی مادی گذران باشه، حالا یکی فرض کنی که خیلی خوش بگذرانه، یکی کمتر خوش بگذرانه، یکی مثل نریمان در دو اتاق بگذرانه، در فقر بگذرانه، میگذره. اما کیف زندگی نه، اونه که خود انسانه که میسازه. اینکه پهلوان زندگی کنه یا نخه بزدل کوتوله، مثل یک بزدل کوتوله زندگی کنه، این کاریش که دست خود آدمیه. برای اینکه پهلوان زندگی کنه، این عقل نمیتونه قدرت مدار باشه، اگر باشه نمیتونه پهلوان بشه. این باید اینه یه قاعده مهمیه که اگر همین به نتیجه بحث امروز ما همین یه قاعده باشه، شنوندگان ما این قاعده رو بیاموزن، این به اصطلاح میشه باید که 70 تا کتاب هست. لحاظ این که از لحاظ عملی اولا نگاه کنید، یک عقل قدرت مداری که قدرت رو هدف زندگی شناخته باشد و که زندگی رو برای این سر کرده باشه، قدرت به دست بیاره و به قول این چیزا قدرت به کار نگه داره و قدرت به کار ببره، به قول آقای لنین، در بطه در علم سیاست هم قدرت همین تعریف داره. از اینا کسی پهلوان در آمده باشه نه، نیست رستم نمیشم شادم. رستم باید کسی باشه که عشق وطن داشته باشه. در تمام وجود او همواره آماده باشه برای دفاع از وطن. صحنه جنگ اصلی نمیشه تصور کرد بدون حضور رستم. آیا این فقط زور بازوی رستمه که او رو رستم کرده؟ نه. خب تو اون شاهنامه شما اسفندیار هم داری؟ طرف بگه رستم دست بسته بیاره برای پدرش، یعنی اون پدر سلطنت بده بید، یعنی پسران فرستاد اونجا به کشتن ها به خاطر قدرت. پهلوان نشد، جهان پهلوان رستم ویژگیش این است که در شاهنامه تمام صحنه هایی که بقای ایران در گروه پیروزی در جنگ بوده، رستم اونجا حاضر در میدان است. میدونی که من در خوزستان وقتی عراقی ها حمله کرده بودن و ما وارد شدیم به خوزستان،
در پایگاه هوایی دسپور،
دسپور بله، فرمانده پایگاه داشت جمع میکردن که تخلیه کنن، برای اینکه میگفت تا دو ساعت دیگه دسپور سقوط میکنه.
این قبل از اومدن شما بود، تو هوا به شما گفتن که پروازتون رو لغو کنید، برگردید نشینید اینجا.
بعد میگه داش کرونا چوب میخورد دیگه، آره چیز میگفت نشینید، من دستور دادم بنشینید، خطر پذیرفت. اونجا جمع کردم اون افراد مثلا خلبان ها رو و ماجرای رستم و اشکابوس رو اونجا گفتم دیگه، گفتم در زمان حاضر رستم های ایران شمایی، اینکه چگونه مانع از سقوط خوزستان میشوید، اگر خوزستان دستفول سقوط کنه خوزستان سقوط میکنه، خوزستان سقوط کنه دست ما از نفت کوتاه میشه و نان همین مردم ممکنه پیدا نکنن بخورن تا ما بعد بتونیم به جنگ پس بگیریم. اینکه چگونه میتوانید مانع از سقوط دستفول بشوید و دشمن رو بشکنید، آره این هنرش که شما باید بخرج بدید، اما من میدانم که میتوانید. همونجور که اون شب تیره که قوای ایران پراکنده بود و از دور دیدن سواری میاد و یکی او رو شناخت و گفت رستم آمد، رستم آمد، و تمام این قشون پراکنده فریاد کشیدن و رستم آمد و جمع شدن به گرد او، و روز بعد در میدان اشکبوس رو در هم شکست، الان هم این ایران میگوید رستم آمد. اونا اون هنرنمایی شگرف واقعا معجزه آسا رو انجام دادن و دستفول که سقوط نکرد هیچی، ما توانستیم یک سرپول اون برای رودخانه به دست بیاریم و از اون جهت خیالمون راحت شد و توانستیم سرنوشت جنگ رو تغییر بدیم. پهلوان اینه، اگه این تو گلش قدرت باشه پهلوان نمیشه، برای که پای اونجا که میاد اونجا حساب میکنه دیگه، اونجا رفتی تو میدان با اشکبوس واقعا به جنگی ها، اینجا در رفتی هوا نمیدونی زنده می یا بر می گردی یا بر نمی گردی. اینجا فقط یک عامل نقش داره، اون وطن است و مردم وطن است و اینکه ایران نباید سقوط کند. اینه، هر چیز دیگه جای این بگذاری این پهلوان نیستی میری میدان شکست بکنی، ولی یه ضعفی داری که دشمن ازش میتونه استفاده کنه. بفهمه که شما به شیفته قدرت هستی، قدرت نمادهای مختلف داره دیگه، با یک دنبالی میگرده که کدوم از این نمادها که برای شما جاذبه داره همون رو بهت میده. و نگاه کنید که این با اونایی که بر ضد مصدق شدن چیکار کردن؟ عیناً همین کار کردن. اول با آقای کاشانی گفتن که طبق اسناد دارم حرف میزنم، اگه من میگم همش مطابق سند است، اینا رو هم در اون کتاب نهضت ملی و دشمنانش به روایت اسناد اینا اون آمده. اول کسی که قرار بوده جانشین آقای مصدق بشود به عنوان نخست ولی بعد از کودتا کیه؟ آقای کاشانی. کی؟ حالا یکی یکی آقای مکی رو شاه سابق بهش بعد نخست وزیری میده، همینجور با آقای بقایی. حالا یک سند هم هست که اعمال انگلیس ها که مثلا کسی رو مأمور بکنن که این دوتا رو بخره، او در گزارشی که میده به وزارت خارجه انگلیس این است که اینا با 100,000 دیره میشه اینا رو خرید. خب این وقتی کسی ضعف از لحاظ قدرت داره گفتن پهلوان نمیشه، مصدق نمیشه، اینا که میشنون خوب توجه بکنن. پهلوان باید که به اصطلاح رها باشه از وسوسه قدرت. خب چطور مصدق نشد اینو در سرهای قدرت زندانی کنم در ازش ببندن؟ سوال مهمیه. گفتیم یه امر واقع جهان شمول. خب این در مورد مصدق چرا این عمل نکرد؟ در مورد کاشانی کرد، در مورد مصدق کرد، در مورد خود شاه صابر این آقا بقول حتی الان دیگه این آقا رفته جایده یه دنیا جدید، اصلا حرف حساب دیگه های گوش نمیده. همین عالی خانه میگه یه رفتیم پلوش حالو الان که آقا این پولای نفت آتش نزنیم، اینا رو ذخیره کنیم، سرمایه گذاری کنیم. الان به ما گفت این شاه بعد از این بالا رفتن قیمت های نفت با شاه قبل از اون اصلا یکی آدم نیستن، با این دیگه این حرفا رو به خرجش نمیره و نمیشه آدم زد. ما سرده از بماش اصطلاح رهبرانی که قدرت رو هدف روش به شناست نبود، پهلوان بود. او به ایران میاندیشید و عشق به وطن داشت. این جهت هم این همه بازی سرش داره آوردن نتونستن سرش کلا بذارن. در مورد نفت و در سرای قدرت هم نتونستن زندانش کنن که مثلا من بهش بگم آقا شما تزمین تا حیات داری نخست وزیری یا حتی نه رئیس جمهوری. چرا نه؟ اون قرآن امضا کرد برای شاه فرستاد که من و این قرآن سوگند یاد میکنم که عملی برخلاف قانون اساسی نکنم و اگر کشور جمهوری شد من ریاست جمهوری رو قبول نکنم. یعنی پهلوان، یعنی قدرت مسئلش نیست، وطن مسئلش نیست. اینجوریه که مثلا اون بعدی ما خیال میکردیم مثلا آقای خمینی هم همچه آدمیه دیگه، روحانی، مرجع تقلید، معروف، عارف، این دیگه حوث قدرت تو کلش نیست، از پهلوانه. بارها من گفتم الان دوباره میگم، برای که این که این که دارم میگویم تمام اهمیت رو از لحاظ شناسایی این قاعده که شرط پهلوانی این است که قدرت کله نباشد، عقل قدرت ندار نمیتونه پهلوان بشه، ولی یعنی ضعف داره دیگه، پهلوان نمیشه ضعف داشته باشه. این که اگر شاه میدانست آقای خمینی این از شیفته قدرت هست، غیر ممکن بود جاشو ترک کنه، بلکه میفهمید طرف هم همون ضعف داره که خود او دارد. حالا این ضعف رو یه چیزایی ممکنه ایشون حساسیت نباشه، نداشته باشه به این نمادهای قدرت، ولی به این نمادهای دیگه حساسیت داشته باشه، میشه پیدا کنن و چنان که بعدم پیدا کردن دیگه، چجوری پیدا کردن آقای خمینی رو آلت پیل خودشون کردن در گروگانگیری در جنگ 8 ساله، در سرکوب اون انقلاب، نسل انقلاب، در تصفیه همه اونها که بر استقلال آزادی ایران ایستاده بودن، فسادی از ضعفه ایشون رو فکر میکردن که این آدم عارف نیست و ضعف داره از آز قدرت، اصلا کار ایشون به رهبری نمیرسید، به تبعید هم نمیرسید. همون تو قوم اون چی که لازم داشت بهش میدادن تمام شد از میرن. یا اشخاصی هستن که آدم های نسبتا سالمی هستن، و حتی میگم مثلا من آقا مال منال دارم، کسو کار دارم، اینا مانع عمل من است، من بخوام وارد بشم باید اینا را از دست من ممکنه بگیرن و نه نمیتوانم. این ظرفا رو داره خودشم میگه و معلومه این آدم پهلوان نمیشه دیگه، خودشم میدونه که ظرفش کجاست. در قرآن هم هست که این مال و ملال و کس و کار اینا به انسان ها خاطر نشان میشود که اینا دست پاگیر انسانی هستن که بخواد خود رو رها کنن. خب پس به این دلیل روشن شد چرا مصدق رو نشد در سرای قدرت زندانی کنن، و اگر میتوانستن میکردن، کوشش هم کردن. هم چه خیال نکنن این نسل امروز که نخیر، تلاوان سند وجود داره که همه کار کردن که این آقا را همچون دیگر رجال در اون سرا وارد کنن و در صدر هم بنشونن. خب نرفت، به این دلیل بهشون گفتم دیوانه دیگه. حالا اینکه من گفتم این اخیراً یه نواری منتشر شده که مثلا مشکل تقلید صدا سالمند دادم موضوع تحقیق رو که این پرت و پلا زیاده توش، که مثلا به نظر من اینجور رسید که برای این ساختن که بگن این مصدق مثلا حواس جمعی نمی داشته. گفت که این فرمان داعش بود، یکی از این مردم اهل چه بود سر قصبه سر راه کرمانشاه، اون قصبه یادم نیست، این فرمان و مصدق هم همراه شده میرفته به طرف کرمانشاه. اونجا یه توقفی کرده بودن مثلا استراحت کنن، میگه ما رفتیم پیش فرمان مراسم ادب به جا آوردیم و گفتیم که شنیدیم که خواهرزاده گرامی شما به نام آقای دکتر مصدق هم همراه هم تو بعد دیوانه از اون رو تازه میخواید ببینید، برید ببینید دیوانه است. دیوانه است برای اینکه این رو نمیشد خرید، وارد نمیشد تو اون سرا و نشد که مرد. مدرس مثل او پهلوان بود. اینا نه معنی است که پهلوان ضعف نداره ها، خب شما شرمنده گوش کنید، نه معنی است که پهلوان ضعف نداره، داره، نه از ضعفی که قدرت هست و میشه از اون طریق این رو کشون تو به اصطلاح زندان قدرت رو در از روش بست. خب پس تا اینجا ما دیدیم به این که این مسئله بدیل یک مسئله اساسی است و یه جمعی لازم داره که اینها نسبت به قدرت ضعف نداشته باشن، داشته باشن نمیتونن نقش بدیل رو عهده‌دار بشن، برای اینکه این از پیش معلومه که اینها رو میشه خرید. حالا بیام روی واقعیت ها و برگردیم به کارنامه. یکی از به اصطلاح شرط های آقای خمینی که در کرمانشاه به من ابلاغ شد، یکیش این بود که 8 تا حزب رو محکوم کنم، یکیش این بود که با اون طرف یعنی همون رهبران حزب جمهوری اسلامی که معاملات پنهانی کرده بودن با ریگان بوش رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور وقت امریکا به اصطلاح همکاری رو بپذیرم، یعنی در واقع اون خیانت رو امضا کنم، حالت پیلی رو شدم. و یکی این بود که یک فهرستی هم از قول آقای خمینی اطرافیان من تهیه کرده بود که باید اینا رو نفی کنم و از خود درانه هم. خب حالا در واقع آقای خمینی چی نظر داشت از این کار؟ از این کار واقعا این اشخاص اشخاص نادرستی بودن، کار غلطی کرده بودن، مال کسی رو خورده بودن، ناموس کسی تجاوز کرده بودن؟ نه، مشکل اینا نبود. و چرا این میخواست که بنویسن؟ یا هدفش این بود که این بنویسن اگر هم اینا رو پیش رو میگه میکردم رئیس جمهور بودم و فرمانده کل قوا بودم و حکومت هم به دلخواه من تغییر میدادن، یا آقای رجایی مرخص میشد، کسی که من میخواستم نواز وزیر میشد، همه اینا میشد به تابرومه. اما اگر قبول نمیکردم آقای خمینی تا آخر میرم. خب این در واقع قبول کردن یعنی که من پهلوان نیستم، ضعف ها دارم، ایشون ضعف های من رو شناخته و با اون شرایط رو من تمکین بکنم میشم حالت فعلیشون راحت و حالت فعلی تنهایی هم میشم، آدمی میشم که به عهد و دوستی وفا ندارد، چون یکی از اون ویژگی های بدیل اینه که اعضا نسبت به هم دوست باشن، حق دوستی رو به جا بیارن، به قول هموطنان ما با هم ندار باشن، صمیمی باشن، نشه تحریکشون کرد. ذوالفقاری بود، ناصر ذوالفقاری شهردار تهران بود، اون زمان من در مؤسسه علوم اجتماعی در سرپرست قسمت مطالعات شهری بودم، در شهرداری کار میکردیم برای اینکه نقشه شهر رو تنظیم کنیم، در فرانسوی بهش میگن کادست، یعنی به اصطلاح تمام ساختمان ها با طبقات با مساحت همه این ها معین میشه تو نقشه، مثل نقشه ها که هوایی که بر نمیدارن. آره اینجوری این باید تعریم میشه. یه روز رفته بودیم اونجا حقوق میدونش، من تو جبهه ملی هم فعالم، گفت آقا این سیه تیر که شد و بردای اون سیه تیر که صحبت این شد که کی نخست وزیر بشود، گفت این زیرکزاده و درش کنم مثل حسیدی یا یکی دیگه، گفت اینا تو حوزخونه مجلس پشت داده بودن به ستون ستونهای اون حوزخونه. بحث میکرد، من اونجا رفتم گفتم خب حالا دیگه بحث نداره دیگه، معلوم و مصدق بود. آقا چی مصدق این پیلی من؟ یکی از خود ما جوانها باید تصدیق کنیم. توی این کتابی هم که این آقای محمد علی موحد نوشته است دیگه، بله بحث بوده که غیر مصدق باشه بقایی اون وقت توجه بکنید ها، این پردایی به سیه تیر این برایش میگه هر کی جای مصدق مردم قبول نمی کنن، این فقط باید مصدق باشه، همین برایی میشه اون برایی به سرشته مونه. بله خب، حالا اگر یک کسانی باشن که با همکار هم باشن بشه هر کدوم از اینا رو تحریک کرد که آقا تو بالاتری، تو جوان متفکر نمچنین چنا شخصیت داری، آقا شروع شد خود زوب شدی در مثلا بنی سعد، شخصیت مستقل خودت نشون بده. این حرف هر بار در طول تاریخ تکرار شده، همواره هم یکی از ضعف‌ها بوده، خیلی رو همین ضعف کشنده به مقابله و همین ضعف رو به کار بردن در مورد همکارهای مصدق دیگه، آقای مکی، تود جوان، قبراق، اون سرباز فداکار که لقب گرفتی محبوبیت هم داری، تو بشو نخست وزیر، آقای بقایی تو بشو نخست وزیر، آقای کاشانی تو بشو نخست وزیر، آقای زاهدی تو بشو نخست وزیر، اینقدر یه نخست وزیر این چند تا نامزد پیدا کرد. اینه که خود اون جمعی که تصدی میکنه نقش بدیل رو، و این باید از ضعف مبرا باشه حتی المقرور، و حق دوستی که از حقوق انسان است، این حق این دوستی رو به جا بیاورد، تمام اعضا نشود کسی رو تحریک کرد به زویان دیگری، و ضعف‌های دیگری هم اونها نشه در اونها برنگی. پس کنید که اون زمان یک کسانی رو تحریک اینجوری میکردن، آه شما با این مصدق اشراف زاده نوه مشا، مادرش خواهر مظفرالدین شاه بود دیگه، آقا چه تناسبی دارید؟ اشراف زاده تو از مردم برخواسته، از توده برخواسته، مده گرسنگی چشیده، با یه اشرافی که این همیشه خوب خورده و خوب خوابیده، آقا این تناسب شما با او چیه؟ کسانی هم اینجوری تعریف میشدن. یا یکی از تبلیغات و عمده بر ضد مصدق همین بود دیگه، هنوز هم میخوان تخت این مصدق بکنن، میگن مصدق و سلطنه.
بله
حال اینجا اختزای اون انسجام و این است که اونا اقلا این عقل رو ضعفای قدرت نداری، عقلشون این ضعفای نمایان رو نداشته باشید که بدونه بابا این آدمی که این درستی از اون مادرش خواهر شاه بوده و از خانم خانواده قاجار بوده، این هم صحیحه، اما این هم صحیحه که این آدم از اون در اون محیط نمونده، پیامبرم از خانواده قرش بوده اما نموند اونجا، آمد درون مردم، یک عهد پیمانی بست با استقلال و آزادی، با وطن. به این پیمان تا لحظه آخر زندگی وفا کرد. اینا که من دارم به شما میگم برای گذشته نیست، هم اکنون هم اینا طرحه. در مورد خود من و دوستان من میدونم که این رویه ها به کار رفته، هنوز هم میرود. همین امروز صبح یکی از دوستان تلفن میگرد، میگفت کیت به من گفته شما ذوب در بنی صدر شد. خب حالا این طرف ضعف داشته باشم، یه نه نه من ذوب نشه، با من هر خودم شخصیت دارم، من نظر خودم رو دارم، برای اینکه ثابت کنم. حالا ببین چرا خواهم کرد. یه آدم های هست که این ضعفها رو دارن، ضعفها رو بروز میدن. مثلا فرض کنید که یک کاری میکنه، یه موضعی میگیره، یک چیزی مینویسه، یه چیزی میگوید که این استقلالش رو نشون بده. و اون کار عملا این رشته دوستی رو به دست خودش پاره میکنه، ضعف خودش بروز میده، از اعداد شمار پهلوان ها خودش خارج میکنه. یک ضعف های هر میدان جنگی هم اون پهلوان های خودش میخواد. در دفعه پیش گفتم، حالا در مقدمه که نوشتم برای کارنامه و طبق یادداشتهایی که کردم از کارنامه، ما در 32 جنگ بودیم. یکی جنگ ایران عراق بوده، هنوز هم هستیم. هنوز جنگ ایران عراق رفته، جاش داده به 10 جنگ، من که از بین رفته. خب این کسی بخواد در همه این جبه ها باید حاضر باشه مقابله کنه دیگه. در هر کدوم از این جبه ها شما تسلیم بشی، یه ضعف خرزادی میشه، یقت گرفت همجور برد، یا باشه باید در جبه های دیگه تسلیم نامه ازت گرفت و مرخص کرد، گفته خب این طرف تمامی کارش تمام شد. یکی دیگه این که من گفتم، میگویم مفتخرم به این که همکارانی داشتم و دارم که اینها تا این لحظه در این جبه ها استوار ایستادن. بر اونهاست که این قدر خود رو بشناسن و اهمیت پیروزی در این جنگ ها رو هم بدانن و بر کار و تلاش خیش بیافزاره. ما نه اینکه بگیم 32 جنگ بوده خب ما زدن در داغون شدیم و الان پراکنده ایم تو دنیا و خب این کار صحیح بوده. آقا شما در 32 جنگ خود رو وارد کرده، اولا ما خود رو وارد نکردیم. این نه مصدق خود رو وارد کرد، من خودم رو وارد کردم، نه قبلی ها خود رو وارد کردم. اونهایی که به اصطلاح قدرت رو هدف می شناسند و عاشق قدرت می شوند و آلت قدرت می شوند، اونا وقتی مقابل می شوند با یک بدیلی که این آسیب ناپذیره، این نفوذ ناپذیره، اونا مرتب یفه براش باز می کنند. حالا من راجع به مال خودمون که گفتم 32 تاست، همه هم یکی یکی فهرست کردم به استناد کارنامه در اون مقدمه که به زودی منتشر می شود آمده. حالا بگیم سراغ مصدق. مصدق پذیرفت نخست وزیر بشود برای حل مسئله نفت. دو تا هم ماده داشت، یعنی دو تا برنامه ایشون، یکی حل مسئله نفت بود، یکی هم قانون انتخابات. خب حالا شد نخست وزیر. اسناد میگویند به این که امپراتوری انگلیس به هیچ قیمت حاضر نبود با مصدق مسئله حل کنه. حتی مصدق مدت 25 روز، شاید هم رقم روز دقیق اگر تو ذهن من نباشه، این حدودا در واشنگتن موند با مکی معاون وزارت خارجه امریکا به یه توافق رسید. امریکایی اون پیشنهاد پذیرفتن، به انگلیس ها منتقل کردن. این انگلیس بود که نپذیرفت. تا آخر هم هر پیشنهادی رو یه انقلابی توش گذاشت نشه. چرا؟ چون از دید انگلستان اون طبق اصلاد ها موافقت با انگلستان یعنی پایان انگلستان به عنوان یه قدرت جهانی. این حیثیت به اعتبار امپراتوری از بین می رود. حاضر بودن به جای کسی که مصدق جانشین مصدق بشود بیشتر بدن، ولی با حاضر نبودن با مصدق بکن. حالا حاضر نبودن چکار کردن؟ یه جبهه اقتصادی گشودن، امیدوار بودن اونجا از پا در بیان. تحریم فروش نفت، توقیف پولهای ایران، جلوگیری از اینکه امریکا به ایران وام بده، این کار آقای امپراتوری در حال مرگ اون روز انگلستان. یه جبهه، حالا نفت هست، جبهه اقتصادی هم هست. بعضی میگویند که روز 28 مرداد مصدق چرا عمل نکرد؟ خب میتونه استادیون اینا که روز داشتش بود تا بعد از ظهر، این چرا صبح اون 28 مردم رو به خیابان ها نکشد؟ حتی مشهوره مشهوره هم پروگرام گفته یاد داشته های مهندس حسیبیه که میگه فاطمی خیلی اصرار کرد بعد هم که دید مصدق حاضر نیست در بلند شد که در حال رفتن بود، گفتیم که یه زندگی همه ما رو به باد میده، ولی مصدق حاضر نشد. یه دلیل که می آورم، دلیل در واقع دلیل اصلی که می آورم این است که مصدق می دونه که بدتر می دونید
آخه من دارم گوش کنم آقای بنی‌صدری، مقدار تماس تلفنیمون زیاد خوب نیست، یه چند دفعه قطع و وصل شد، من دارم گوش کنم، بفرمید.
بله، عرض کنم به شما، میگن که ایشون مصدق گفت که خب حالا مسئله نفت حل با من نمیخوان حل کنم، وضعیت اقتصادی هم که خوب نیست، و حالا امروز هم ما این کودتاچی ها رو سرکوب کردیم، یه ما بعد جنگ داخلی را میندازم و بالاخره این کشور رو به کارش رو جاهایی میرسونم که ممکنه خود کشور سقوط کنه. از بهتره یه باهای سنگینی روی دست امریکا بگذاریم که اونا با کودتا این کار انجام بدن بر کنار ما. حالا ما هم دارم میگم حرف صحیحی نیست، به لحاظی که اگر اینجور بود که همون 25 مرداد باید میدون میگذاشت کودتا انجام میده و خیلی چیزهای دیگه که آنها بحث چیزهای دیگه هست که خواهیم ده. ولی این داری میدیم که اون روز 28 مرداد دلیلی که میانن برای اینکه مصدق روی نرفتی که مردم رو به مقابله بخواند این بوده که کودتا انجام میگیره و آقای سنگی. ولی کودتا که شد، چون اینا دیگه صاحب شاه رو اینا همه دیگه دست نشانده شدن دیگه، یعنی دیگه سلطنت رو دست داده بود حالا انگلیس و امریکا ولی آوردن دیگه، اون زهرموت هم ندادن اون چیز قرارداد کنسورسیوم رو نوشتن و گفتن یه واب هم این برور نمیشه. راضی هم برد مجلس گفتن یه واب این برور نمیشه، باید این میره تصدیق کن. بله، حالا از فردای 28 مرداد ببینیم یک سند که چند روز دیگه در سایت انقلاب اسلامی قرار میگیره، ویکی‌لیکس انتشار داده، میگوید که شاه بر این به طرف امریکایی میگوید مصدق باید محاکمه و محکوم به اعدام میشود، معلوم نیست من او را ببخشم، یعنی تحقیب به دوزاد داشت، ولی اگر اوضاع به شروع بخواد شروع بشه به محافظانش دستور میدم او را بکشند. راجب خود مصرفته فاطمی هم که اون هم باید اعدام میدادن، اون هم انگلیس ها هم امریکایی ها، برای اینکه فکر میکردن که این میتونه عامل به اصطلاح تداوم نهضت ملی ایران بشود و اینا نقش به اصطلاح پهلوان بازی کنه، این هم باید حذف میشده. خب اونا دیگر هم که به اصطلاح شایگان و مهندس بگو شما رضوی را هم که محکوم کردن به 10 سال زندان و اینها، بقیه هم که مدتی زندانی شدن و بعد خانه نشین شدن. خب از اون جماعت اگر یک آدم های پهلوانی مونده بود در انقلاب 57، خلع پدید نمی آمد تا آقای خمینی خلع رو پر کنه. این جمعی هم که ما هستیم، اونهایی که ایستادن در این جبه های جنگ، همه ایستادن، این رو باید بزنن. صحنه رو از پهلوان خالی کنی، شلع رو چی پر میکنه؟ زور. اون وقت ممکنه کسانی در رهبری قرار بگیرن، باز اون جنبش اگر رخ داد همون سرنوشت پیدا کنه که اون ستا جنبش مشروطه بود ملی کردن و نفت و انقلاب 57 پیدا کرد. خب حالا ما در اون جنگ ها، من این داشتم میگفتم، پس این جنگ ها رو اون طرف تحمیل میکنه، این جنگ دیوار میشی جلوش هنوز به جایی نرسوندی، اون یکی جبهه دیگه باز میکنه. او اصلا آیت نگفته بود که این دفعه یه تحریر ریختیم پدر و این صدرم حریف نمیشه؟
نه.
آره، این همین کار رو با مصدق میکرده. حالا اون نفت بود، اقتصاد که بود، حالا جبهه باز کردن دوستان خودش، جنگ داخلی این یکی دیگه کمرشکن شد، جبهه قبل از اون جبهه با شاه شد سی خرداد و پرماسونری و اینا، این سی تیر ببخشید و شد سی تیر و عقب نشینی موقت شاه و به تبعید فرستادن خواهر و مادرشو و اینکه دفاتر برادرانشو تعطیل کردن و اینا و چیز وزارت دفاع رو مصدق داده. اونجا هم این هنوز این کام اصلا این جبه ها به تمام نشده، جبه های جدید گشودن. حالا من تا جبه های جدید گشودن گفتم یه دلیل که این حرفی که در 28 مرداد مصدق میخواست که خودتا محفظ بشه ولی با آی سنگی نمیکا به پرداز حرف صحیحی نیست، این که دو سند است امریکایی ها موجوده به فاصله 5 روز، که یکیش به فاصله 5 روز قبل از کودتا که مصدق از لحاظ اقتصادی، یعنی دیگون جبهه اقتصادی شکست نخورده، مصدق توانسته اقتصاد کشور رو اصلا راه ببره و پس پا در نمیاد، باید قضیه نفس با خود رو حل کرد. خب حالا اینا شده جبهه جنگ با روحانیت. در قبل 28 مرداد از این جسد ابراهیمی بود، روزخان بود، مربوط در تهران به جزوکش تو این مجالس فاتحه جزوه پخش میکرد که اشخاص که میرفتن برای فاتحه اونو میخوندن، معروف بود به جزوه کش. این و یکی دیگه اینا کارشون این بود که به نام حزب توده، خوب توجه کنید، به نام حزب توده نامه مینوشتن به روحانیون تراز اول شهرها و مراجع در قم که این دست شما رو که امروز مردم میبوسن قطع خواهیم کرد، اما ماهای شما رو مثلا تناب دار خواهیم کرد، شما رو به دار خواهیم زد. و این جبه هم مثلا جبه جنگ با مرجعیت گشودن که مصدق ناگزیر شد یک قانون وضع کرد که توهین به مقام مرجعیت 3 سال زندان داره و حتی رفتن که این بنابر اسناد یا گزارش همین کودتای 28 مرداد قرار بوده از بروجردی نامه بگیرن، فتوا بگیرن، اون فتوا رو دستاویز کنن برای کودتا و حضرت مصدق که محفظ نمیشون از اون فتوا رو بگیرن. این هم یه جبهه، ببینید که چند تا جبهه براش اونا گشودن. حالا جبهه با افسرهای ارتش و ارتشی ها هم اضافه کنید که با دوزی رو بودن افشارتوس و کشتن اون در کار تلو و اون ماجرا هم که بعد خودش در خاطراتش میگه من 2 تا افسر بیشتر نداشتم، همه اینا که تمام شد رفتن سراغ خریدن نمایندگان مجلس با اون زمان میگفتیم که این مصدق کار درستی نکرده که رفراندوم کرده، که نمیدونستیم که این اسناد CIA که انتشار پیدا کرد راجع به کودتای 28 مرداد معلوم شد که مصدق بلبخشی معلوم شد که نمایندگان یکی یکی می خریدن، تعداد کمی مونده بوده که اگر می خریدن و یا اکثریت آرا مصدق صارف می ده نه کودتا مدتای هم لازم می شود. مصدق از این ماجرا مطلع می شه، البته در خاطراتش نمیگه از کجا مطلع میشه، ولی تو خاطراتش هست که اونا در حال خرید مجلس بودن، مجلسی ها بودن و من چاره کار رو در این دیدم رفراندوم کنم. خب آقا ایشون اگر میخواست که با احترامات بره کنار یا به اصطلاح جوری بره کنار که معلوم میشه که تقصیر طرف مقابله، خب دیگه مجلس رو منحل میکرد. برای اینم یک جبهه می‌بینید که همچه نیست که در یه جبهه تنها بود، ولی خب این تعداد جبهه‌های ایشون این بود. حالا در مورد ما تا بخواه جبهه گشودم که 32 تاشون جا فهرست کرده، جنگ خارجی هم اضافه شد که خوشبختانه مصدق گرفتارش نشد. که نشد که گرفتار جنگ نفت بود دیگه، اعتبار بود. خب حالا این که واقعیت که حالا شناسایی کردیم، پس میدونیم در صحنه سیاسی ایران در گفتگوی بعدی بس همین مثلث زورپرست میکنیم و این قدرت های جهانی رو که یک از جواب خالی از این مثلث زورپرست نیست، برای اینکه موقعیت ایران موقعیت زیر سلطه است، کشوریست که نیروهای محرکش رو صادر میکند، کشورهای که نیروی محرکت دست میدن موضع زیر سلطه دارن در نظام مسلط زیر سلطه. چون اینطوره اون عوامل که در این نظام مسلط زیر سلطه نقش دارن اینا وجود دارن. به جزم من چون مالیتی اینا خودشون تحمیل کردن این جنگ مثلث رو بابام به ماما که خود به خود نرفتیم به دعوای اینا، اینها وارد دعوا شدن در جریان ریاست جمهوری و بعد از اون روز هم تا امروز همچنان در این جنگ هستن. خیلی ما موفق شدیم اینا رو بسیار ضعیف کردیم، اما وجود داره. هر گونه مشروعیتی به یکی از اینها تضمین میکند شکست هر جنبشی رو در حال آینده. خوب شما مردم ایران توجه بکنید، گفتم که بدیل پهلوان میخواد، کسی میخواد که قدرت در کلده نداشته باشه، ضعف در کلده نداشته باشه، استقلال و آزادی اونچه که ما میگوییم طرح جامعی برای کشوری که بتواند در استقلال آزادی زندگی کنه و اون جامعه پیشنهاد کنه که ما کردیم تحت عنوان قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه، به علاوه قانون اساسی دوران گذار، به علاوه برنامه عمل. این طرح جامعه ایرانی پیشنهاد شده، اون مثلث خوشبختانه نه طرحی دارد نه اون وجودی را دارد که قبلا می داشت، الان ندارد. اون وجود خیلی ضعیف شده. این 32 جنگ ما درش بودیم، در هر سی این 32 جبهه که مثلث می گشودن اینها ما پیروزی های نسبی به دست آوردیم، که همچنینش که شکست خوردیم در وداغون شده، نه، ما وضعیت امروز ایران هرگاه جامعه ایرانی اون وجدان همگانی که ما داریم در کوشش میکنیم پیدا کنن به اون حقوق پنجگانه به توانایی های خود عنوان یک ملت مستقل آزاد و بخواهد که خود در اجرای این طرح که طرح ملی منطقه‌ای جهانی است شرکت بکند، امکاناتی دارد که قبلا نمی داشت. البته مشکلاتی هم دارد که قبلا نمی داشت. تخریب ها انجام شده، الان میزان ویرانی خیلی عظیم‌تر شده. اون بدیل چه بخواهد تصدی کنه این تحول رو، یه بدیل یک دست میخواد که افرادش به هم ندار باشن، با هم دوست باشن، ضعف‌هایی که بشه اینها رو بر ضد هم برانگیخت نداشته باشن، و اگر داشته باشن یک جبهه کشنده ویرانگر میشه در درون خود اونها ایجاد کرد و با همون جنگ درونی از پا در آوردشون. خب این بحث امروز ما بود در باب این اطرافیان یا از دید من همون بدی و یه اون ویژگی که باید پهلوان باشه دوران به وقت این آقای خاتمی گفته دوران قهرمانی به قهرمانان سر آمده. اما وقتا من رو یه سر مقاله نوشتم که دوران کوتوله ها سر آمده. این ایران امروز با این وضعیتی که داره همه اون باید شنونده و بیننده به عرض بکنم هر کدوم از اون جبه هایی که 32 تایی که من فهرست کردم به استناد کارنامه اگر امروز نیست شما فرض نکنید که اون روز بوده امروز نیست، فرض کنید که من مجلسات دروغ میگم، چون امروز همه اون جبه ها سر جاشه. ما هم اون گروه هستیم که در همه این جبه ها ایستادیم به دفاع و مبارزه و استقامت. هیچ کدوم از این جبه ها رو رها نکردیم. پس یک آدم هایی میخواد که بتونه از عهده بر بیاد، ننشینیده بگه آقا کی با کی، اگر نجونم پهلوان با غیر پهلوان جمع بشه اون غیر پهلوان این پهلوان اون پهلوان رو خونسا میکنن. به تاریخ گفتم برای شما دیگه، در تاریخ همیشه اینجور شده. همواره کسانی در اول و هوش پهلوان قرار گرفتن که از جمله به دلیل عهده‌هایی که پیدا می‌کنن خود اونا عامل این در هم شکستن پهلوان شدن. این است که اون بدیل به کار امروز ایران و همواره به کار ایران می‌آید که اینا پهلوان باشن، یعنی عرق قدرت مدار نداشته باشن، عشق به وطن داشته باشن و اون طرح عمومی رو که عرض شد این رو توانایی اولا خودشون حلگون اون طرح باشن، ثانیا توانایی پیاده کردن اون رو داشته باشن. این بحث امروز من و قاعده را هم یادآور می شوم که عقل قدرت مدار کسی که عقل قدرت مدار دارد نمی تواند پهلوان بشود، چنانکه آقای خمینی همه امکانات رو جامعه به او داد، او رو در جای پهلوان نشوند، بلکه در جای پهلوان پهلوانها نشوند و نداشتون عقلشون قدرت مدار و قدرت محور بود، نتونست در اونجا خودش بروز داد که نه این وجودش کوچک، این توان این تحمل این صدا آخر این در فلسفه نور میگن اینکه شما باید توانایی اون تحمل نور داشته باشی بشی بتونی نور بشی، این یه تحمل زیاد میخواد. اون نداشت. امیدوارم دوستان من این توانایی رو دارن و در خود میپرورن و اون ضعف ها رو از خود میزدایم و شنوندگان این بحث هم در پی این میشوند که صدا پهلوان میشوند، زندگی پهلوان ها رو پیدا میکنند و پیدا کنند و اونها میگویم شیرین ترین زندگی است. اصلا زندگی معنای درست کلمه است، شادی و پیروزی همه هموطنان ما رو هست.
بله خیلی ممنونم. اون کسانی که گفتن که عرض شود که در مقام ریاست جمهوری حتی دوروبریاش و خودشون میگفتن حتی ایدئال داشتن و آرمان خواهی هم غلطه. در مورد این پهلوانی که فرمودید و اونی که از اعلی علیین شد این به اسفل سافلین سقوط میده آدم رو، یه چیزی که هست مسئله جنگ روانیه. تمام این جنگ سیاسی جنگی که فرمودید رو که مشتاقانه اون مقدمه کتاب رو منتظرم که منتشر بشه، شاید جنگ روانی مادر همه اون جنگ هاست. جنگ روانی بود که
همه اینا جنگ روانی بود، یه پا جنگ روانی بود.
بله بله، همون جنگ روانی بود که دکتر فاطمی رو در روز شهادتش تا وقتی که از رادیو اعلام کردن که اعدام شده، خیلی‌ها فکر می‌کردن که اون جاسوس انگلیسی بود، درسی که اون رو دشمن اصلی خودش می‌دونست، قدرت غرب، و به تخریب او پرداخته بود. و به هر حال این جنگ روانی خوشبختانه یه جنگی است که ما نمیتونیم در جنگ فیزیکی با مثلا اسلحه امریکا که بیشترین اسلحه رو در دنیا داره حریف بشیم، ولی در جنگ روانی خوشبختانه یک جنگی است که ما، منظورم ما مردم، ما همه ما مردم با وسایل رسانه‌ای که در اختیارمون هست میتونیم مقابله کنیم، مبارزه بکنیم، و قطعا اگر که یک حداقل کوچکی، یک حداقل لازمی از ما مردم این قهرمانی رو، این دلسوزی رو، این وطن پرستی رو، این انسان دوستی رو در هر جای دنیا که هستن یه خود بیدار بکنن در زمیر خودشون، مسلماً پیروز جنگ روانی مردم هستن و شکست خورده جنگ روانی قدرت ها و سلطه‌گران. از وقتی که دارید آقای دانشجو، خیلی ممنون هستم، براتون آرزوی وقت خوشی میکنم. روی شما بخیر.
روز شما بخیر.